مؤسسه یسر بیان معنوی تقدیم می‌کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تاریخ تحلیلی اسلام، جلسه 71.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و اسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
ما درباره امیر المؤمنین علی علیه السلام به ویژه در زمان حیات پیامبر گرامی اسلام دهه اول ماه مبارک رمضان مقداری صحبت کردیم. قبل از اون هم تاریخ حیات نبی مکرم اسلام خاتم المرسلین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو مرور می کردیم تا به اواخر حیات مبارک ایشون رسیدیم و اگر بخوایم هر دو بحث رو ادامه بدیم، موضوع بحث خودمون رو باید قدیر قرار بدیم، یعنی دورانی که پیامبر گرامی اسلام دیگه جامعه رو آماده می‌بینن از طرفی برای وداع با این جامعه، یعنی عملیات تأسیس امت اسلامی انجام گرفته، عملیات نزول وحی داره به پایان میرسه، عملیات نشان دادن اسوه‌ای که خود رسول خدا هستن و لکن فی رسول الله اسوتون حسن، اون مقداری که از رفتار خودشون باید به نمایش بگذارن داره به پایان میرسه و اوج این دوران خداحافظی رسول خدا میشه قدیر. اتفاقا میدونید حدود یک سالی خداحافظی رسمی رسول خدا طول کشید، پس من فرمودن این آخرین حج من خواهد بود و البته میدونید غیر از اون هم حجی انجام ندادن به این معنای اسلامی که ما میگیم. خب نام حجت الوداع برای این حج قرار داده شد، همه اومدن و ماجرای قدیر شکل گرفت. یه مقدار از تاریخ بگم. در روایات هست این اعلام جانشینی امیرالمومنین علی علیه السلام در دو مرحله قبل از قدیر بنا بود که انجام بگیره، یکی در منا یکی در عرفات، اما انجام نگرفت به خاطر سنگینی جو علیه این اعلام. بعد خداوند متعال دیگه فرمود شما باید حتما این رو اعلام بکنی، اگر اعلام نکنی اصلا رسالت خودت رو ابلاغ نکردی. و بعد حالا اون اتفاقهایی که افتاد بخشیشو قبلا مرور کردیم. میدونستن یه عده‌ای مثل این که این اعلام میخواد صورت بگیره، قرائنی رو دیده بودن، افرادی رو پای منبر پیغمبر اکرم گذاشتن، همچی که رسول خدا شروع کرد به سخنرانی و بحث رو شروع کرد به مطرح کردن، اشاره کرد به علی ابن ابی طالب، اینا آبستراکسیون کردن، جلسه رو به هم زدن، خودشون رفتن. خیلی عجیبه، برای من نوشته در جایی حضرت فرمودن یا علی برو جمعیتی که عقب هستن جمع کن بیار جلو، یعنی اینقدر جلسه به هم ریخته بود، سخنرانیشون رو نگه داشتن. خب ما نباید به این ماجرا به عنوان یک حادثه مربوط به اون زمان، مربوط به اون مکان و اون جامعه نگاه بکنیم، این اشتباه بزرگیه. مثلا بگیم خصلت‌های قومی مردم مکه یا مدینه، قریش یا دیگران موجب شد که این اتفاق بیفته، یک اختلاف داخلی بود، معنا نداره زندگی پیامبر گرامی اسلام با این عظمت گیر بکنه به یه حادثه‌ای که ربطی به هیچ قومی نداره. مسئله قدیر مسئله همه اقوامه، مسئله همه امت اسلامی است، مسئله همه جامعه بشریته، مسئله فقط اختصاص به اون قوم داشته باشه که نیست. طبیعتا شما این رو توجه دارید. ما اصلا تو بحث‌های تحلیلی تاریخی خودمون همیشه همین روال رو پیش می‌گرفتیم. مسئله گوش نکردن مردم به حرف رسول خدا در جنگ بدر نیست. مردم حرف گوش نکنن خیلی از اوقات برای ولی جامعه دینی و اینا صدمه میزنه به مردم. بحث اینه. حالا در هر مرتبه اون ولی خدا رو در نظر بگیرید. پیامبر باشه، امام معصوم باشه، غیر او باشه. باید قانون برداشت کرد از تاریخ عموماً، به ویژه از تاریخ اولیاء خدا خصوصاً. نباید از کنار تاریخ ساده عبور کرد. تاریخ برای همینه که آدم درس بگیره. امیرالمومنین نامه 31 نهج البلاغه رو من اولش رو برای شما یک سال اینجا آوردم قرائت کردم. می‌فرماد حسنم حرفای منو گوش بده. چرا؟ چون من تاریخ خوندم، خیلی دقت کردم در تاریخ، انگار یکی از اونا بودم، در طول تاریخ باهاشون زندگی کردم. بعد هیچ بحث تاریخی هم نمی کنم، هیچ، همش نصایح اخلاقی و اجتماعی و اینهاست. آقا این چه ربطی داشت به اون تاریخ خوندن شما؟ خب بله دیگه، آدم تاریخ میخونه، قاعده زندگی من میخوام به تو بگم، این قاعده زندگی رو برداشت میکنم از اون تاریخ. اگه تاریخ میخونیم که قصه خونده باشیم. خب حالا ببینیم به چه نکته ای میخواییم بپردازیم، مقدمه ای باشه برای که این بحث رو بتونیم تا عید قدیر که در پیشه به یک جایی برسونیم. موضوع قدرت و معنویت، تناسب این دوتا، تعارضشون در ذهن مردم و تلازم اینها در عالم واقع یک موضوع بسیار مهم و حل نشده است. کاملا موضوع روزه. یه عده مخالفن که رهبران معنوی قدرت پیدا کنن، یه عده موافقن اما نه زیاد. میگن قدرت شما در حد یک اعتبار اجتماعی باشه، زیاد خرج نکن، زیاد دیگه نیا مدیریت کن، عزل و نصب نکن آدم ها رو، آدم خراب در میاد شما خراب میشی. یه عده‌ای که موافقن جرأت نمی‌کنن موافقت خودشون رو ابراز کنن. مثلا شما جزء موافقا هستین، اما خود شما قدرت و معنویت رو معتقدی این دوتا باید با هم باشن. پس قدرتمندترین فرد در استان اگر استان داره، او باید شایسته ترین فرد برای اینکه جلو وایسته نماز بخونه باشه. معنا نداره صورت دیگه ای باشه. شوخی گرفتی حرفو؟ یا جزو گروه دوم هستی که نه قدرتمندان لازم است آنچنان معنوی باشن، نه اهالی معنویت لازم است آنچنان قدرتمند باشن. اهالی قدرت کمی معنویت داشته باشن خوب است، اهالی معنویت هم کسی کمی قدرت داشته باشن خوب است. این نظر دوم بود. نظر اولم که اصلا مخالف تلازم و تجمیع قدرت و معنویته. نظر سوم میگه نه این دوتا یکی هم. آی میگه میشه؟ چه حرفی میزنی؟ اصلا تو جامعه ما که همچین نظر سومی جا نیفتاده. من نمیدونم چرا مردم ما میگن ما مرید علی ابن ابی طالب علیه السلام. مرید چی علی ابن ابی طالب علیه السلام هستی؟ مرید شخصش، نه شخصیت حقوقی او. و معاویه هم مرید شخص امیرالمومنین بود. وقتی که از دنیا رفت به شهادت رسید امیرالمومنین، معاویه متأثر شد. بعضی میگن از نفاقش بود. چه نفاقی؟ گریه کرد. خب بله اون دروغ گفت، گریه کرد. برای چی آخه دروغ بگه؟ وقتی که تایید میکنه امیرالمومنین رو، داره خودش رو تخریب میکنه. نه، امیرالمومنین انقدر عظمت داشت، او رو هم به خاک نشوند در تواضع به خودش، در احترام به خودش، در محبت به خودش. اونم میفهمید با همه ویژگی هایی که داشت آقا یه چیز دیگر. حیف شد رفت. درست دوست نداشت دخالتی بکنه امیرالمومنین در قدرت او، اما بالاخره میفهمید او کیه، تکون خورد. میخواست پیش کی تظاهر کنه که گریه بکنه، مثلا متأثر بشه. اعتراف میکنن ابو جهل، مگه اعتراف نمیکرد؟ خیلی ها اعتراف میکنن. به خوبی اولیاء خدا واقعا نمیتونن اعتراف نکنن. اون نکنه ما هم همینجوری داریم اعتراف میکنیم. ولی اون چیزی که امیرالمومنین علی علیه السلام رو مظلوم قرار داد چی بود؟ این که حساب قدرت رو از معرفت جدا کردن، حساب قدرت رو از معنویت جدا کردن. الان بهانه ای که هست برای جداسازی قدرت و معنویت اینه، موضوعی به نام مهارت رو وسط میکشن. خب بله، ایشون خیلی نمازشون عالی، خلوص با تقوا عالی، اما بلد مدیریت کنه. اینجوری بحث میکنن دیگه مردم. اینو بذاریم استاندارد، استان خراب نشه، همه رو میخواد با سلام صلوات و استخاره را بندازه. یا قدرت مدیریت داره. بله این حرف درستیه. قدرت و معنویت جایی باید جمع بشن با هم دیگه که چیزی به نام مهارت وجود داشته باشه، مهارت مدیریت. بله این حرف درستیه، ولی خیلی ولی داره، خیلی اما و اگر توش هست. اصلا بعضی ها بر نمیتابن قدرت و معنویت کنار هم دیگه بیان، میان سوء استفاده میشه، معنویت خراب میشه. بگذارید معنویت پاک بماند. اصلا معنویت بخواد پاک بماند باید در عرصه قدرت خودش رو امتحان بده، یعنی امتحانش رو پس بده، خودش رو امتحان کنه. مثلا یه آدم معنوی تا قدرت پیدا نکرده، من از کجا بفهمم که این واقعا چقدر آدم معنویه؟ ما رو سر کار نمیتونی بذاری که. از سر بی‌عرضگی یه کسی گناه نکنه که حدیث امام رضا علیه السلام یه بار با هم خوندیم، قیمت نداره که. قدرت بهش بده بعد ببینم چقدر از معنویتش باقی میمونه. نمیبینی خیلی ها قدرت پیدا میکنن، همون یه ذره اخلاقی که داشتن از دست میدن، همون یه ذره ایمانی که داشتن از دست میدن. شما نمیگی معنویت پاک بمونه، معنویت برای اینکه پاک بمونه باید در عرصه قدرت امتحان بشه. خیلی ساده اندیشی سادم بگه که این قدرت رو نیارید تو عرصه معنویت، خراب میشه. آقا اصلا معنویت نیست اون که اگه در عرصه قدرت بیاد خراب بشه. معنویت روش نایافته است، سر خودمونو که نمیخوایم کلا بگذاریم. خداوند متعال با اهالی معنویت چه میکنه؟ چشم برزخی میده، مصر رو طلا میکنن، نمیدونم قدرت تصرف بهشون میده. چرا خدایا این قدرت ها رو میدی به این؟ میخوام ببینم خراب میشه یا نمیشه. این گفته خدایا من فقط تو رو میخوام، دلو میندازه توی چاه مقدس اردبیلی، آب بکشه بیرون، نماز بخونه، وضو بگیره، طلا میاد، میگه خدایا من آب میخوام الان وضو بگیرم دوباره سه باره. خب بذارید کنار الان آب بعدی رو، این طلا رو بذار کنار، الان کلی نیازمند وجود داره، بذارید این بغل، دلو بعدی شاید طلا نیومد، حالا سه تاش هم طلا اومد، بگو الحمدلله، بذار کنار، بعد بنداز آب بردار. چه ساده ای تو. اون میدونه که داره امتحان میشه. چرا خدا به اهالی معنویت قدرت میده؟ برای اینکه معنویت جز در عرصه قدرت امتحان نشه، صداقتش عمرش معلوم نمیشه. از اون طرف چرا باید قدرت و معنویت با هم یک جا باشن؟ برای اینکه قدرت چیزی نیست که بدون معنویت بشه کنترلش کرد. ثروت رو شاید بشه کنترل کرد،
و هر استعداد دیگری، ولی قدرت کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. قدرت خیلی معنویت میخواد، خیلی کمش واقعا به درد نمیخوره. یه زمانی ما در این باره صحبت میکردیم، میگفتیم دوران این حرف که سیاست عین دیانت است، سیاست ما عین دیانت ماست، گذشته، مال زمان قدیم بود. الان باید گفت سیاست ما عین عرفان و معنویت ماست. یعنی این دوتا با هم یکی هم. ما نمیتونیم ببینیم سیاست بیفته دست کسانی که اهل معنویت نیستن. اخلاق که دیگه چه عرض کنم، اخلاق حداقل بشه، در اوج تقوا باید بشه تا خدا قلبش رو هدایت کنه. میگه آقا اهالی معنویت نباید قدرت داشته باشن. خب یه سوال، معنویت قدرت آفرین هست یا نه؟ میگه بله هست. خب بریز دور. باش چشم. شما گفتید معنویت. الان خیلی ها هستن قدرت برآمده از معنویت رو میریزن دور. میدونید؟ یه گونی سبوس آرد گذاشته بوده دم در نونوایی. یه آقایی هم متخصص تغذیه بوده، تازه از خارج از کشور اومده بوده ایران. گفته میشه من از این سبوس نان یه پاکت از شما بخرم؟ خریدن نمیخواد، برده ببر. یه هش برده. چه لطفی که آخ واقعا خیلی ممنون، خیلی. فردا یه پاکت دیگه ببرم. خب ببر. شما پول نمیگیرید بابت این؟ نه. برای چی آورده اینجا؟ میگه این برف میاد، ما میخوایم بریزیم زیر پا مردم سر نخورن. اینو میخوای بریزیم زیر پا؟ نونو بذار زیر پا، اینو نذار. نون بدون این هزار تا بدبختی برای معده میاره. اینه که معده و دستگاه گوارش رو نگه میداره. این قیمتش بالاتر از اون آردیه که دارید مصرف میکنی. شکم پر کنه اون فقط. میگه آره ما میریزیم زیر پا. مسجد محل قدرت آفرینیه. ما طرح داریم، طرح داریم و برنامه داریم و رسم داریم. قدرت‌هایی که در یک مسجد تولید میشه رو بریزیم دور. یه دودکش بذاریم به عنوان ضایعات مسجد، آتیشش بذاریم این دود بشه بره هوا. آقا ما الان با هم آشنا شدیم، با هم جمع میشیم تو مسجد، تو محل نماز میخونیم. این یک قدرت تولید کننده قدرته. بهره های زیادی میشه ازش برد. میگه نه نه بهره نمیبریم. آقا شما الان یه صندوق قرض و رسانه میتونید راه بندازید، همدیگه رو میشناسید، از این اعتبار استفاده کنید. خیلی از بند و بیلهای اداری و بروکراسی های غیر انسانی رو نمیخوای. خونه همدیگه رو بلدید، شغل همدیگه رو میدونید، بیاد اینو راه بندازید. میگه ببین حرف صندوق قرض و رسانه میاری وسط، رفاقت ها به هم میریزه، ولمون کن تو رو خدا، بذار اینجا نمازمون رو بخونیم بریم. سبوس آرد رو میریزه زمین، مردم سر نخورن. احمقانه تر از این شرایط میشه؟ معنویت قدرت آفرینه. میگه استفاده نکنی ها؟ چرا استفاده نکنی؟ پس از چی استفاده کنی؟ میگه بذار ثروت قدرت بیافرینه، مکاری و حیلگری قدرت بیافرینه، هر مرضی قدرت بیافرینه، اشکال نداره. معنوی هم قدرت نیافرینه. ای بابا هرزگی در جهان قدرت آفرینه. تو انتخابات های ریاست جمهوری های کشورهای غربی ببینید عوامل رای جمع کردنشون چی هست. معنویت چرا قدرت آفرین نباشه؟ آها ریاکاری میشه. چشم، شما ریاکاری نشه اصلا نماز جماعت نرو، ریاکاری نشه هیئت هم نرو. اصلا کلن برای اینکه ریا نشه فوت کنی بهتره، چون خیلی ریا یه دفعه اومده شده مهمتر از هر چیز دیگه. کی گفته این حرفا رو؟ ریاکاری بده، ولی نه به این قیمت که تو سر دین رو ببری. میگم بعضیا دقیقا همین کار میاد، دینداری خوشم نمیاد. چرا؟ چون امکان ریاکاری توش داره. اینجور آدم همینجوری استدلالهاشو پیش ببره، میگه من غذا نمیخورم میمیرم از گرسنگی، چون غذا بخورم ممکنه یه گاز بدبوی مثلا تولید بکنه. بله تولید میکنه، خودتو کنترل کن. چی میگه آدم؟ قدرت برآمده. اصلا معنویت قدرت آفرینه. قدرت امام حسین علیه السلام رو در پذیرایی اربعین ببینید، قدرت حرم امام رضا رو ببینید، مردم وقف میکنن. مثلا سال گذشته نوروز، همین نوروزی که گذشت، نسبت به همه سالهای قبل مقدار نظری مردم که اومدن به حرم دادن برای قضای حضرت و اینا نمیدونم چند برابر، ولی به شدت افزایش پیدا کرد. گفتم من یادم نبود. بحران اقتصادی اثر نداره رو قدرت امام رضا. امام رضا میره پول میذاره اونجا. نه نه استفاده نشه از قدرت امام رضا. وقتی یه صدای خوشی کسی داشته باشه، یکی 30,000 تومن پول بلیتش باشه، درسته؟ نه اشکال نداره. اشکال مثلا حالا بره مثلا طرفدار یک بازیگری، طرفدار یک چیز، اشکال نداره. آقا عکسشو میندازه رو دیوار کنار یه استکان چای، مثلا از این طریق پول در میاره، نوش جونش، اشکال نداره. ولی معنویت نباید باش زندگی کرد، بذارش کنار. باش خیلی جالبه نیست؟ از قدرت یه وقت استفاده نکنیم. دو تا روایت برای شما بخونم، فوق العاده جالبه، خیلی خاصه، روش فکر کنید و روزه بخونم. عرضم تمام. امام حسین علیه السلام در صحرای منا با 700 نفر از صحابه و تابعین سخن گفت قبل از قیام خودش. فرمود شما آدم‌های معتبری هستید در جامعه، مردم به شما احترام می‌ذارن، چون یا پیغمبر رو دیدید یا اصحاب پیغمبر رو باشون حشر و نشر داشتید. بهشون میگن تابعین، صحابه و تابعین. تابعین نسل دوم صدر اسلام هستن. میگه مثلا من نوجوان بودم، رسول خدا تشییع جنازه شون رو مثلا بودم. میدونی اینجوری ها مثلا. میفرماد مردم به شما احترام میگذارن. امام حسین علیه السلام میفرماد چرا به شما احترام میذارن؟ مگه شما چه خدمتی به مردم کردید؟ گرهی از کار مردم مگه باز کردید؟ هیچی. به خاطر خدا و پیغمبر و اسلام به شما احترام میذارن. بعد امام حسین میفرماد خب ما اشکال نداره به شما احترام بگذارن، اشکال نمیگیریم. ما اینو داریم میگیم، شما که اعتبار پیدا کردی از دین، چرا از این اعتبارت برای نجات جامعه استفاده نمی کنی؟ سخن امام حسین. چرا از قدرتی که معنویت برای تو ایجاد کرده استفاده نمی کنی؟ چرا قدرت رو مضاعف نمی کنید با همدلی؟ خیلی جالبه نه؟ چرا از این قدرت استفاده نمی کنید؟ این یک رواله. کلن بین معنویت و قدرت میخوان فاصله بندازن. این نابود خواهد شد. در زمان ظهور مقدس‌ترین فرد فرمانداران حضرت ولیعصر الله الفدا هستند. دیگه مهارت مدیریت هم هست دیگه. ممکنه یه فردی هم قداست داشته باشه مهارت مدیریت نداشته باشه، بله اونو نمیگیم ما. خب از اون طرف یک روایت دیگه ای رو بخونم براتون از امیرالمؤمنین. یه سوال جواب، از این سوالای تستی هست تو مهمونی ها میشه از هم دیگه پرسید و معمولا کسی جوابشو بلد نیست. بعضی از این سوالا خیلی بی ربطه، بعضی از این سوالا رو من پیشنهاد میکنم خیلی با ربطه مثل این سوال. اولین کسی که جشن گرفت برای قدیر و سخنرانی کرد و آداب قدیر رو، جشن قدیر رو توضیح داد چه کسی بود؟ خود امیرالمؤمنین بود. سال ها بعد در میان جمعی از دوستانشون قدیر که اتفاقا جمعه هم بود صحبت کردن، در مورد قدیر صحبت کردن، الهی فدای قربتش بشه. بعد تو اونجا در مورد قدیر آدابی رو بیان کردن، ضمن اون این مطلب رو فرمودن. فرمودن هر کسی واسطه بشه، از اعتبار خودش استفاده کنه، پول از پولدارا بگیره به فقرا بده، وام، هر کسی از اعتبار خودش استفاده کنه، پول از این طرف از کسانی که پول دارن بگیره، به کسانی که پول نیاز دارن وام بده. من علی ضمانت میکنم این پول برگرده ایشون آبروش نره. خیلی سخن عجیبیه. معنویت قدرت آفرینه، دور نریزیم. یه بار دیگه بگم، سبوس نان رو میخورن تا سرطان نگیرن. ارزشمند میکنه اصلا نان رو، نه اینکه بذارن کف پا دم توالت که سر نخوره طرف. مواد مغذی مفید ضروریه برای بدن. تو چی کار داری میکنی؟ ما دقیقا همین رفتار رو با قدرت برآمده از معنویت داریم. چرا؟ چون یه عده مخالف داره. در مورد این مخالفین با تناسب بین قدرت و معنویت انشاءالله در جلسات بعد بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما کسانی که قدرتشون رو در اختیار معنویت قرار میدن، اینم یه فصل جداگانه است که باید در موردشون صحبت کنیم. اصلا اینا چی میشن؟ فقط خدا میدونه. بحث نکنم، مثال بزنم. یکی از کسانی که در جهان بشریت تمام قدرت خودش رو در خدمت معنویت قرار داد، ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم بود. خیلی قدرتمند بود از جهات مختلف. محو کرد خودش رو، تأسی کرد به حضرت زهرا سلام الله علیها. حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی قدرتمند بود در مدینه بعد از رسول خدا، یادگار پیغمبره. همه مثل پروانه حاضر بودن دور او که ملکه امت اسلامی است به چرخن. یک ذره برای خودش آبرو نگه نداشت. کاری کرد که گریه می کرد دیگه کسی نمی رفت بپرسه حالت چطوره، چرا شما گریه می کنی؟ ابوالفضل عباس یه ذره هوای قدرت خودشو داشت، عصر تاسوعا باید به شمر میگفت حالا روش فکر میکنم. اگه میگفت روش فکر میکنم، تا هر روزی که عباس میخواست عاشورا عقب میافتاد. میگفتن نه جنگیم، بذار عباس داره فکر، ببین اون چی میگه. ولی انقدر محکم شمر رو ناامید کرد و نابود کرد که شمر ملعون برگشت هی برای لشکریان خودش نگهبان میذاشت. میگفتن تو نگهبان برای ما، ما 30,000 نفریم، اونا 70 نفرن، با دست خالی میتونیم بزنیم، اونا کی میخوان ما حمله کنن آخه، با چی؟ گفت نه، شما نمیفهمید، اینا عباس دارن. اون غضبی که من در اخم عباس و چهره عباس دیدم، امنیت امشب نداره لشکر ما. خب عباس از اون خیام فردا شب رفته بود دیگه، اون خیام امنیت نداشت، زینب امنیت نداشت، بچه های حسین امنیت نداشتن. چون عباس دیگه در اون خیمه نبود. یه جایی در امان باشه، یه دفعی امنیتش برطرف بشه، میدونید چه کار میکنن؟ اومدن خیمه ها رو آتش زدن. یه نامردی میگفت ما 10 نفر اسب سوار بودیم، رسیدیم به خیمه، کودکان انگار تصور کرده باشن پدرشون برگشته، از خیمه بیرون اومدن. همه بلافاصله تا ما رو دیدن وحشت زده برگشتن. یه پسر بچه‌ای کوچیک بود، ماتش برد، دیگه نتونست برگرده، عکس‌العمل عملی دیگه نشون نداد. میگه یکی از ما نامرد شمشیرشو کشید از بالای اسب، بچه رو همونجور که ایستاده بود به 2 نیم تقسیم کرد. دیگه روزه ها از عصر عاشورا به بعد فقط باید گفت عباس، عباس. اول فضل اگر تو بودی بچه ها رو تازیانه می زدن. همه اون روزه ها روزه های عباس. اول فضل اگر تو بودی چادر زینب خاکی می شد. اول فضل اگر تو بودی رقیه رو کسی سیلی می زد. همه روزه های عباس. اول فضل اگر تو بودی، اگر تو بودی کسی به سکینه دردانه جسارت میکرد. روزه های قبل از شهادت عباس هم همش روزه عباسه. عباس تو بودی، قاسم ابن الحسن مقابل تو اربن ارباشه. عباس تو بودی و علی اکبر رو قطعه قطعه کردن، اون بدن قطعه قطعه رو به خیاب آوردن. علی لعنت الله علی القلب.